بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاص در عبادت یقینا قصد قربت میخواد، اما اون قصد قربتی که صاحب جواهر فرموده اون امکانش نیست، اون دلیل بر اعتبارش داریم، اما مقدور نیست که اخذ در متعلق بکنیم، مستلزم دو محذوره. و اون قصد قربتی که دیگران میگن محذور نداره، اما خارجن و اثباتن دلیل بر اعتبارش نداریم. پس ببینید دو جور قصد قربت به دو معنا، به یک معناش دلیل بر اعتبار داریم ولی مستلزم محذوره، به یک معناش که مستلزم محذور نیست اثباتاً دلیل بر اعتبارش نداریم. پس باید چی کار بکنیم؟ باید بگیم قصد قربت به حکم عقله، یعنی چیزایی که نمیدونیم عبادته، قصد قربت میخواد یا توسلیه قصد قربت نمیخواد، به حکم عقل باید بگیم به قصد قربت باید بیاریم، و الا شارع نمیتوانه به اون معنایی که میتوانه دلیل بر اعتبارش نداریم، به اون معنایی که دلیل بر اعتبارش داریم نمیتوانه اخذ بکنه. پس نتیجتاً قصد قربت به حکم عقل لازمه. این دو تا مقدمه تمام شد. این مقدمه سومی که ایشون شروع کردن مقدمه نیست، نتیجه است. یعنی مقدمه سومی ما نداریم. لذا تا شروع میکنن میگن قد عرفت، دانستی به مقتضای حرفای گذشته که شارع نمیتوانه قصد امتثال و قصد امر رو اخذ در متعلق بکنه. اون وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر یه جایی یک دلیل تکلیفی اطلاق داشت، شما نمیتونی به اطلاقش تمسک بکنی، بگی شارع گفته خمس یا مثلا سله، نگفته به قصد قربت. پس حالا که نگفته ما بیام به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم شارع گفته خمس بده، خب اطلاق داره، یعنی میخوای قصد قربت بکن میخوای نکن؟ نه، نمیشه، نمیتوانی شما چنین کاری بکنی، نمیتوانی بگی چون قصد قربت ذکر نشده پس لازم نیست. نه، ذکر نشده برای اینکه نمیتوانسته ذکر بکنه. و خلاصه مطلب با همون بیانی که دیرو عرض کردیم، اطلاق و تقییدشون معتقدن که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. دیگه مثالهاش هم تکرار نمی کنیم. تقابل اطلاق و تقیید مثل اما و بصره، تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. و میدونید که عدم و ملکه کجاست؟ مال محل قابله. یعنی من نمیتونم بگم ما چشم داریم دیوار چشم نداره، دیوار قابلیت نداره چشم داشته باشه، ما بصر داریم به حمدالله، یا آقایی هم هست الان تو خیابون داره راه میره، اون اماست، اون اعماست، بنابراین ما چشم داریم و او چشم نداره. همیشه عدم و ملکه در محل قابل تصور میشه. ایشون میفرمان اینجا اطلاق و تقیید هم همینجوره، در محل قابل باید بشه. الان همون مثالی که دیروز زدم، امام فرموده اعتق رقبتن، یه نفر اومده اینکه من روزم و بدون عذر افطار کردم چیکار بکنم؟ حضرت میفرمان اعتق رقبتن، دیگه ایش قیدی هم نی بردن. حالا من شک کردم آیا رقبه مؤمنه شرطه یا ایمان شرط نی؟ خب اینجا من میتونم تمسک به اطلاق بکنم. چرا؟ برای اینکه شارع میتوانست بگه اعتق رقبتن مؤمنه، چون که میتوانست بگه اعتق رقبتن مؤمنه و نگفت، این دلیل بر اطلاقه. لذا من رقبه آزاد میکنم، چه مؤمنه چه کافره. چرا؟ چون قابلیت اینو داشت که شارع تقیید بکنه بگه اعتق رقبتن مؤمنه و نکرد، چون قابلیت داشت میتونم تمسک به اطلاق بکنم. اما حالا اگه شک کردم این اعتق رقبه آیا باید با قصد قربت باشه یا بی قصد قربت هم باشه، اینجا نمیتونم اخذ به اطلاقش بکنم، بگم امام فرموده اعتق رقبه بکن، میخوای با قصد قربت میخوای بی قصد قربت، نمیتونم. چرا؟ برای اینکه قابلیت نداره. یعنی چون اگر بخواد اون کارو بکنه دوتا محذور پیش میاد. پس عنایت کردین در یه دونه مثال اعتق رقبتن از یه جهت میتونی اخذ به اطلاق بکنی، از اون جهت که قابلیت تقیید داشته و نکرده، ولی از جهت دیگه نمیتوانی اخذ به اطلاقش بکنی و بیای بگی شارع گفته اعتق رقبه بکن، چه با قصد قربت چه بی قصد قربت، میگیم نه، از این اطلاق نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه قابلیت نداره. نداره، از اون جهت قابلیت داشت. حالا که نفرموده پس اخذ به اطلاقش میکنی، ولی از این جهت قابلیت نداره. چرا نداره؟ بر این که مستلزم اون محظوراست، نگفتنش دلیل بر عدم اعتبارش نی. خب اینا رو همه رو برای کی داریم میگیم؟ رد بر شیخ انصاری. شیخ انصاری از اطلاقات ماده اومده استفاده توسلیت کرده. خمس یه هیئت افعل داره و یک ماده داره که اون خمسه. سله یه هیئت افعل داره، فعل مفرد مذکر امر حاضره، یه ماده سلات داره. شیخ انصاری میفرماد از اینی که مادهش قیدی نداره، یعنی خمسو نگفته به قصد قربت، از اطلاق ماده استفاده توسلیت کرده، میگه همینقدر شارع گفته خمس بده، بر ما یه خمس دادن واجبه، اما آیا قصد قربت هم میخواد یا نمیخواد؟ چون ماده اطلاق داره، نگفته قصد قربت، استفاده میکنیم که قصد قربت لازم نی. شما بدون قصد قربت هم خمس دادین مثلا عیبی نداره، ولی این همه رد بر شیخ انصاریه. من دیروز عرض کردم ایشون خیلی دقت کردن، شیخ انصاری شاید دقت نکردن، از این کلمه عذر میخوام، چون احتمال داره شیخ انصاری هم دقت خودشونو کردن، منتها مبنای دیگری داشتن. دیری توجهی به این مطلب من نداشتم، دیری گفتم ایشون خوب دقت کردن اینجا که میگن باید قابلیت باشه، و شیخ انصاری عرض کردم دقت نکردن. نه، هر دو بزرگوار دقت کردن، منتها اختلاف مبناییه. مبنا چیه؟ ایشون اطلاق و تقیید رو عدم و ملکه میدونه، چون که عدم و ملکه میدونه، عدم و ملکه مال کجاست؟ محل قابل. و چون که از اون جهت محل قابل نی، ایشون گفت نمیتونیم اخذ به اطلاق بدونیم. اما شیخ چی؟ شیخ بین اطلاق و تقیید تقابلش تقابل تضادی میدونه. دیرو از کردم چهار جور تقابل داریم: تقابل علا نحو تزایف، تقابل علا نحو تناقض، تقابل علا نحو تضاد، تقابل علا نحو عدم و ملکه. ایشون که این دقت رو کردن، برای این که اطلاق و تقیید رو تقابلش و تقابل عدم ملکه میدونن، اون وقت عدم و ملکه جاش کجاست؟ در محل قابل. لذا اون توضیح رو دادن. شیخ انصاری مبناشون این که نه، اطلاق و تقیید مثل لیل و نهاره. چطور لیل و نهار تقابلشون تقابل تضادیه؟ یعنی اگه لیل باشه نهار نیست، اگه نهار باشه لیل نی. اینجا هم همینجور، اگه اطلاق باشه تقیید نی، اگه تقیید باشه اطلاق نی. ایشون میگه اینجا تقیید نیست پس اطلاق هست. قرار این عنایت داشته باشین، این دو بزرگوار هر دو دقت فرمودن، منتها مبناهن با هم اختلاف دارن که آیا این اطلاق و تقیید که با هم تقابل دارن، تقابلشون به چه نحوه. شیخ چون میفرماد تقابلش به نحوه تضاده، لذا این استفاده رو کردن، گفتن حالا که قید نیست پس اطلاقه، حالا که لیل نیست پس نهاره، حالا که نهار نیست پس لیله. اینجام همینجور فرمودن حالا که تقیید نیست پس اطلاقه. ایشون چی میفرماد؟ ایشون میگن نه، تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه است، با اون توضیحاتی که دیرو دادیم. خب علا کل حال، تمام اینهایی که برای قصد قربت گفتیم، برای قصد وجه و قصد تمیزم بگیم. و روز اول من عرض کردم این نماز یک شرایطی داره، متأخر از امر که اسمش گذاشتیم تقسیمات ثانویه، یه شرایطی داره مقدم بر امر که اسمش گذاشتیم تقسیمات اولیه. حالا ایشون میگه این حرفایی که ما دیروز برای قصد قربت گفتیم، برای قصد وجه هم ها، برای قصد تمیز هم ها. چرا؟ برای این که اینا هم از قیودیست که بعد از امر پیدا میشه. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این که اگر یک تکلیفی به شما متوجه شد و شما دیدی قیدی نداره، حالا یا قید قصد قربت، یا قید قصد وجه، یا قید قصد تمیز، اگر اینا رو نداره نگو معتبر نی. شاید معتبر بوده و شارع نمیتوانسته ذکر بکنه، پس اینجاها اخذ به اطلاق جایز نی. خب نعم، امروز میخوام بگیم اخذ به اطلاق جایزه. دیرو که گفتیم جایز نیست، اون اطلاق لفظی بود، امروز که میخوام بگیم جایزه اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی رو میشه تمسک بکنی. اطلاق مقامی کدامه؟ اینه. اگر ما فرض کردیم، حالا هست یا نه نمیدونم، اگر ما یه جا یقین کردیم که شارع یه حکمی ازش پرسیدن، یک مسئله شرعی ازش پرسیدن، حضرت در مقام بیان تمام ماله و دخل سلقر است، اگه احراز کردیم از کردیم حالا نمیشه در خارج یا میشه، با اون کاری نداریم. به طور کبرای کلی اگر ما احراز کردیم که امام در یک مقامی هن، شارع مقدس در یک مقامی الان قرار گرفته که میخواد تمام اون شرایط و اجزایی که دخل در غرضش ها، میخواد همه اینا رو ذکر بکنه، ولو ممکنه نتونه اخذ در متعلقش بکنه به خاطر بعضی از محظورا، اما اینو ما فهمیدیم که شارع الان در مقامی قرار گرفته، یعنی موقعیت یه موقعیتیه، مسئله یک مسئله خیلی مهمیه، یه مسئله حیاتیه که امام در صدد تمام خصوصیاتی که دخالت در تحصیل غرض داره اونا رو میخواد بیان کنه. اگر یه همچین مقامی احراز کردیم، اون وقت در یه همچین مقامی امام نفرمود قصد قربت معتبره، اینجا شما میتونی اخذ به اطلاق بکنی. دیروز که گفتیم نمیتونی، اطلاق لفظی رو گفتیم نمیتونی، اما اگر یه همچین مقامی تصور شد در خارج و ما احراز کردیم که امام در یک شرایطی قرار گرفته، مسئله خیلی مسئله حیاتی بوده و حضرت تمام خصوصیات و بنا دارن بگن، ولی این یک کلمه رو نگفتن، خود این که در این مقامه و خود این که سکوت کرده و نگفته، دلیل بر این که اعتبار نداره. پس نه، ما دیرو گفتیم اخذ به اطلاق جایز نی، اون اطلاق لفظی بود که یه اسم دیگه‌ش هم اطلاق مقالی بود، اما امروز میخوام بگیم نه، اطلاق مقامی، اسم دیگه‌ش اطلاق حالی، شما میتوانی بیاید تمسک بکنی به اطلاق مقامی. کجا؟ اونجایی که کان الامر فی مقامن، در یک موقعیتی قرار گرفته. از کدام یه مسئله حیاتی در نظر بگیریم که خیلی مهمه، سرنوشت جامعه موقوفه به اون مسئله است. حالا یه همچین مسئله ای سوال کردن، خب معلومه در چنین مقامی امام علیه السلام تمام خوردریزا رو باید بگن، تمام خوردریزایی که دخیل در حصول غرضشونه باید بگن. اون وقت اگه اینو احراز کردی و نفرمودن قصد قربت معتبره، از اطلاق مقامی میتونی استفاده توسلیت بکنی. اگر عامر در مقامی بودن، یعنی در یک مقامی خیلی مهم و حساسی بودن که کان به صدد بیان تمام ما لهو دخلون فی حصول غرضه، تمام خوردریزا رو بناس بگن، هر چی که دخیل است در حصول غرضش میخواد بگه، و ان لم یکن لهو دخلون فی متعلق امره. حالا ممکنه نتوانه در متعلق امرش اخذ بکنه بعضی از خصوصیاتو به خاطر بعضی از محظورها، ولی میدونیم که امام فعلا در چنین مقامیه. و معهو، مع چی؟ مع این که این مقام به صدد بیان آنه، معهو با این که حالا همچی چه وضعیتیه که امام در صدد بیان تمام خصوصیاته، اگه سکت فی المقام، اون وقت در چنین مقامی امام ساکت شدن، ولم ینصب، یعنی نگفتن قصد قربت معتبره، ولم ینصب قرینتن، دلالت یعنی قرینه، قرینه نصب نکردن بر دخل قصد امتثال. این قصد امتثال همون قصد قربت صاحب جواهریه، با قصد امتثال، قصد امر، دایی، همش یکیه، و قرینه ای هم ذکر نکردن، با اینکه مقام انقدر حساسه اگر چیزی معتبر بود باید بگن، ولی قصد امتثال رو دخالت ندادن در حصول غرضشون. کان هازا، یعنی این مقام اینجوری با سکوت، امامی که در این مقامه معذالک سکوت کرده و قرینه نک نکرده بر این که قصد ام معتبره، کان هازا قرینتون علا عدم دخلهی، ضمیرهی به همون قصد امتثال برمیگرده. اینجاست که شما میتوانی از این اطلاق مقامی استفاده بکنی. چرا؟ بر این که مقام چنین مقام، اونم سکوت، و این خودش قرینه میشه که این قصد امتثالی که ذکر نفرمودن دخالت در غرض نداره. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این قرینه نباشه نقض غرض میشه. یعنی الان این قرینه است بر عدم اعتبار. اگر بگی قرینه نیست نقض غرضه، یعنی امام در مقام بیانه، غرضش هم اینه همه رو بگه، ولی معذالک بعضی ها رو نگفته، شما میگه قرینه نیست. نه قرینه هست، و الا اگر بگی قرینه نیست با این سکوت، بگی قرینه نیست لکانه سکوتهو سکوت اون آمر لغزن له، یعنی نقضن للغرض و خلاف الحکمه، لازم میاد اون سکوت نقض غرض باشه و خلاف حکمت باشه. نتیجه چی شد آقا دیروز تلا؟ اگر شما یه تکلیفی بهتون متوجه کردن، گفتن خمس، شما شک کردی آیا قصد قربت معتبره یا نه، اطلاق لفظیشو نمیتونی تمسک کنی، بگی شاره نگفته. حالا که نگفته پس اعتبار نداره؟ نه. چرا؟ نمیتونسته بگه، باید محل قابل باشه، چون قابل نبوده شما نمیتوانی از نگفتن استفاده عدم اعتبار دخالت کنی. اما امرو فرمودن چرا؟ اگر چنین مقامی شد، شما توانستی چنین مقامی رو احراز بکنی که امام در این شرایط قرار گرفته، چرا؟ خب ایشون میفرماد فلا بده اند شک. خب اینو توجه داشته باشید، اطلاقات به منزله دلیل اجتهادیه. چطور؟ اگر دلیل اجتهادی بیاد که جای اصل نیست دیگه، اصول عملیه کی میاد؟ اون موقع که دلیلی نباشه. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. حالا اطلاقات هم به منزله دلیل اجتهادیه. اگر اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی بود خب میشد دلیل اجتهادی، ولی هیچ کدامش نیست. اما اطلاق لفظی که نیست، توضیحش دادیم. اگر اطلاق مقامی بود خوبه، اگه اینم نبود نوبت میرسه به اصول عملیه.
دلیل اجتهادی دلیل فقاهت،
بله دیگه، اون مال کتاب براءته. دلیل اجتهادی خلاص همین روایاتی است که ما داریم، میگه فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، اینا رو میگن دلیل اجتهادی. دلیل فقاهتی هم همون اصول عملیه است دیگه، همین رو داریم میگیم. میخوام بگیم اگر دلیل اجتهادی نبود، نوبت در دلیل فقاهتی میرسه که همون اصول عملیه است. خلاصه مطلب، اگر شما توانستی اطلاقا رو احراز بکنی، خب این دلیل اجتهادیه دیگه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما حالا که گفتیم اطلاق لفظی معتبر نی، اگر اطلاق مقامی هم نبود پس دلیل اجتهادی نداری، نوبت میرسه به چی؟ به اصول عملیه. اصول عملیه چند تاست؟ دوتا دیگه، اینجا چهارتا نی، یعنی در اینجا تخییر و استصحاب نی. اگر میگیم اصول عملیه، یعنی یا براءت یا اشتغال. پس حالا که اطلاق احراز نکردی، یعنی دلیل اجتهادی رو احراز نکردی، نوبت میرسه به اصول عملیه. در اینجا اصول عملیه دوتا بیشتر نی، یعنی بعضیا گفتن براءت، ایشون قائل به اشتغاله، چون دیگه اینجا جای تخییر و جای استصحاب نی. فلا بده اند شک. اند شک یعنی چی؟ یعنی عدم و احراز هذا المقام، عطف تفسیریه. یعنی اگر شما این اطلاق مقامی رو احراز نکردی، اطلاق لفظی هم که گفتیم نیست، اطلاق مقامی هم اگه احراز نکردین چی؟ لابد من الرجوع الی ما یقتضی الاصل، یعنی دلیل اجتهادی دیگه نی. دلیل اجتهادی که نبود، نوبت به اصل میرسه. اصلش هم یا براءت که بعضیا گفتن، یا اشتغال که عقیده ایشونه. نوبت به اصل میرسه و یستقل به العقل، در اونجا عقل مستقله. اونایی که براءتی ان میگن عقل مستقل میگه براءت، اونایی که اشتغالی هن میگن اصل حساب اشتغال عقلی میگه احتیاط. و یستقل به العقل، رجوع الى ما یقتضیه الاصل و یستقل به العقل. حالا ببینیم چی عقل اقتضا میکنه. فعلم انه لا مجال هاهنا. هاهنا کجاست؟ عدم احراز مقامه به حساب مقام بن جمیع الجهاد قرار میخوره. هاهنا به همین عدم مقام، یعنی در این جایی که شما احراز نکردی این اطلاق مقامی را، در اینجا ایشون میفرما لا مجال الا لاصالت الاشتغال. عنایت کن آقا، بعضی آمدن اینجا اصل براءت جاری کردن. چرا؟ میگن برای اینکه دوران امر است بین اقل و اکثر. من که الان نمیدونم نماز با قصد قربت واجبه یا بی قصد قربت، میشه اقل و اکثر دیگه. و در موارد اقل و اکثر، اینجا هم یکی از سغریات اقل و اکثره. ما در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هستیم، اینجا هم یکی از تقریاته. اگه من شک کردم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، مگه اقل و اکثر نی؟ ما اقل و اکثر رو براعت جاری میکنیم، اینجا هم یکی از تقریات اقل و اکثره. نمیدونم نماز با قصد قربت واجبه یا بی قصد قربت، اصالت البراعه. عنایت بکنین آقا راجب اصال اقل و اکثر من چند دقیقه صحبت بکنم. ایشون در جلد دوم، رفقایی که خوندن جلد دوم هستن اونا یادشونه، در جلد دوم یه 4-5 خط از اول صفحه 228، یه 4-5 خط هم از اول صفحه 240 به مقدار حاجت اونجا مراجعه کنی. منتها من بحثو از رسائل شروع میکنم چون اونجا تفصیل بهتری میده. البته به رسائلم مراجعه بکنی، به حرف ایشونم مراجعه بکنی تا یه چیزی از وسط در بیاد. ببینید آقا بله، اونی که در باب براءت بعد شرطشو بگیم، شرط در باب براءت اگه بخوام جاری کنیم بعد الفحصه، اینا جاش کتاب براءته. فعلا میخوام مطلب روشن بشه. ببینید آقا یه وقت شک ما شک در تکلیفه، یه وقت شک در مکلف و به. شک در مکلف و به هم بر دو قسمه، یه وقت متباینه اینه، یه وقت اقل و اکثره. اقل و اکثر هم یه وقت استقلالیه، یه وقت ارتباطیه. اینا رو اجمالاً بگم توضیحشو تا برسیم به سر مطلب. اگر مطلب رو خوب بخواین سر تهش در بیارین، رسائل، اون رسائلای محشا که حاشیه داره از اواخر صفحه 272 از ثانی، از اونجا چند خط مطالعه بفرمایید، بحث اقل و اکثر از اونجا شروع میشه. ببینید آقا اگر شک شک در تکلیف چیه، همه میگن مجرای براءت. نمیدونم دعا ان در رؤیت الهلال واجب یا نه، همه میگن براءت. این که بره شک در تکلیف بره کنار، میمونه شک در مکلف و به. شک در مکلف و به چیه؟ اصل تکلیفو میدونم اما به چی تعلق گرفته نمیدونم، به این میگن شک در مکلف و به. این بر دو قسمه، یه وقت متباینه اینه، مثل ظهر و جمعه. من میدونم یه تکلیفی به عهدم آمده، نمیدونم ظهر یا جمعه است، این شک در مکلف و به متباینه اینه. ظهر و جمعه با هم متباینه، چون اگه ظهر واجب باشه جمعه واجب نی، اگه جمعه واجب باشه ظهر واجب نی. شک در مکلف و به متباینه، اونم بلا خلاف همه میگن احتیاط. شک در تکلیف بلا خلاف همه میگن براءت، شک در مکلف و به متباینه همه میگن احتیاط. اگه شک کردین بر شما ظهر واجبه یا جمعه، همه میگن بعد هر دو رو بیارین. بریم سراغ اثانی، اواخر صفحه 274 رسائل. اثانی یعنی چی؟ یعنی شک در مکلف و به اقل و اکثر. میدانم یک نمازی بر من واجبه، نمیدونم با سوره است یا بی سوره. خب اینم شک در مکلف و بهه، منتها اقل و اکثره. وقت اقل و اکثر هم خودش بر دو قسمه، استقلالی ارتباطی. تعریفش هم که رفقا لوحن میدونن، یک کلمه عرض میکنن. اقل و اکثر استقلالی اینه که بر فرضم اکثر واجب باشه، شما اقل و بیاری به همون مقدار درسته. من الان نمیدونم به شما یه تومن بده کارم یا دو تومن، حالا بر فرضم دو تومن باشه، من اگه یه تومن بدم به همون مقدار صحیحه، به همون مقدار از ذمه‌م کم میشه. اما اقل اکثر ارتباطی اینجوری، اگر واقعا اکثر واجب باشه اووردن اقل یک ریال نمیارزه. شما نمیدونی نماز با سوره واجبه یا بی سوره. اگر واقعا با سوره واجب باشه، شما 100 تا نماز بی سوره هم بیاری به درد نمیخوره. خب پس جنایت کردی، شک در تکلیف مجرای براءت بلا خلاف، شک در مکلف و به متباینه مجرای احتیاط بلا خلاف، شک در اقل و اکثر اگر استقلالی باشه اونم مجرای براءت است بلا خلاف، یعنی ملحق به شک در تکلیفه. اما اگر نه ارتباطی باشه، مثل نماز با سوره و بی سوره، آیا اینجا چی کار باید بکنیم؟ همه این مقدماتو گفتم که برسیم به اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی، حالا کاری به مشهور اینا نداریم، شخصی حرف بزنیم که بهتر روشن بشه. شیخ انصاری قائل است به براءت. از کردیم از اواخر صفحه 272 مراجعه بفرمایید یه چند خط. شیخ انصاری عقیدش اینه اقل و اکثر ارتباطی، با اینکه شک در مکلف و به، ولی معزاله عقیده ایشونه اقل و اکثر ارتباطی مجرای براءته. بعد بیاد به صفحه 273 همون خط اول میگه قال از سبزواری که احتیاط واجبه، یعنی مرحوم سبزواری میگه اقل و اکثر شک در مکلف و به، چه اقل و اکثرش چه متباینه اینش، احتیاط لازم داره. این عقیده خودیشون. بعد شیخ انصاری استدلالش صفحه 274. خب آقای شیخ انصاری، شما این که اطراف علم اجمالیه، اینجا الان من یقین دارم یه نمازی به من واجبه، نمیدونم با سوره با بی سوره، خب چطور شما براءت جاری میکنی؟ میگه برای اینکه علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً منجز تکلیفه، در ظهر و جمعه علم اجمالی هم حدوث داره هم بقا داره، اما در اقل و اکثر علم اجمالی حدوث داره بقا نداره. درسته علم اجمالی دارم یا نماز با سوره یا نماز بی سوره، اما این علم اجمالی منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. یعنی یقین دارم که نماز بی سورهش مسلمه، نسبت به سوره شک دارم، براءت جاری میکنم. خب عنایت بکنی، پس شیخ انصاری در مقابل آقای سبزواری، شیخ انصاری میگه براءت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم براءت عقلی هم براءت شرعی. آقای سبزواری چی میگه؟ میگه مطلقا احتیاط، یعنی هم احتیاط عقلی هم احتیاط شرعی. ببینیم ایشون چی میگه اونجا، با به اینجا کاری نداریم. ببینیم ایشون صفحه 228 ایشون تفصیل میده. ایشون میگه در دوران عام بین اقل و اکثر باید تفصیل بدیم، بگیم براءت شرعی احتیاط عقلی. دقت کردین تفصیلو؟ سبزواری میفرمود احتیاط مطلقا، چه شرعن چه عقلن. شیخ انصاری میفرمود براءت مطلقا، چه عقلن و چه شرعن. ولی ایشون در اونجا به خصوص صفحه 228 نگاه کنی، عبارت هم یادم اومد، بله، لولا حدیث رفت، بله لولا حدیث رفت، اگر حدیث رفع نبود یحکم و عقلن به وجوب عاده. ببینی یعنی چی؟ یعنی در اقل و اکثر ما حدیث رفع داریم. حدیث رفع میگه رفعن امتی مالا یعلمو، چیزایی رو که نمیدونین ما نمیخوایم. خب منم قصد قربت رو نمیدونم. شرعن براءت لولا حدیث رفع، اگر ما حدیث رفع نداشتیم عقل حکم میکرد که باید احتیاط بکنیم. پس بنابراین در اقل و اکثر شد سه قول، البته اقل و اکثر ارتباطی و الا استقلالی که مجرای براءته، اقل و اکثر استباطی ارتباطی سه قول شد، براءت مطلقا شیخ انصاری، احتیاط مطلقا مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره، و اما آقای آخوند میفرماد براءت شرعی و احتیاط عقلی. خب حالا اینجا همون نزاع داره میاد، اون آقایی که در اقل و اکثر براءتیه مثلا مثل شیخ انصاری، اینجا میخواد بگه براءت. من نمیدونم نماد با قصد قربت معتبره یا بی قصد قربت میشه اقل و اکثر، براءت جاری میکنیم. چرا؟ براءت هم شرعی هم عقلی. چون اگر من نماز بی قصد قربت بیارم، بر فرض قیامت معلوم بشه من بر خلاف وظیفه عمل کردم، شارع نمیتونه من عقوبت کنه. چرا؟ چون عقوبتش بلا بیانه، مؤاخذش بلا برهانه. بر من نگفته که، نگفته نماز به قصد قربت بیار، من شک دارم قصد قربت معتبره یا نه، براءت جاری میکنم بدون قصد قربت، یا در اون مثال بدون سوره نماز میارم. اگر قیامت معلوم شد سوره واجب بوده، قصد قربت واجب بوده، عمل من باطل بوده، شارع من رو نمیتونه عقوبت کنه. چرا؟ چون عقاب بلا بیانه، مؤاخذه بلا برهانه. این حرفا رو اون آقا میزنه. ایشون میفرماد اینا رو بذارید کنار، اینجا از صغریات اقل و اکثر نیست. این بحثی که ما داریم میخونیم اینجا از صغریات اقل و اکثر نی، برای اینکه اینجا حسابی دیگه ای داره. اینجا ثبوت تکلیف شده، باید کاری بکنی که سقوط تکلیف بشه. ثبوت تکلیف آمده سله، نمیدونم اگه با قصد قربت بیارم اون ثبوت تبدیل میشه به سقوط، اما اگر بدون قصد قربت بیارم نمیدونم تکلیف ازم ساقط شده یا نه، عقل میگه باید بیاری. اینا رو همه رو گفتم برای اینکه ایشون رمزی این مطالب رو میگن و رد میشن، برای اینکه بدونید به کجاها میخوره. خب اون آقای اصالت البرایت رو ایشون در ضمن رد میکنه و الا استدلال رو به مبنای خودشون شروع میکنن. لا مجال ها هنا، در این جایی که احراز نکردی اطلاق مقامی را، یه وقت مبادا اصالت البرایت جاری کنی و بیای بگی اینجا از صغریات اقل و اکثر. نه، اینجا حتما حتما اصالت الاشتغال، لا مجال الا لاصالت الاشتغال، ولو قیل به اصالت البراءه فی ما دوران ام بین اقل و اکثر.
یعنی ولو این که در باب اقل و اکثر که نماز نمیدونی با سوره واجبه یا بی سوره، اونجا بر فرض ما براءت رو بپذیریم، ولی ایشون میفرمای اینجا غیر از اونجاست. ولو ما اصالت البراء رو بپذیریم در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی، ولی اینجا نمیپذیریم. و ذالک علتش چیه؟ لان شک، برای اینکه شک در اینجا، یعنی شکی که ما الان داریم که قصد قربت معتبره یا نه، شک در اینجا، شک در خروج از عهده تکلیفه. اگر من عملمو با قصد قربت بیارم، یقین دارم از عهده تکلیف خارج شدم، یعنی ثبوت تکلیف تبدیل میشه به سقوط تکلیف. اما اگر بدون قصد قربت بیارم، نمیدونم از عهده تکلیف سله خارج شدم یا نشدم، عقل چی میگه؟ میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید با قصد قربت بیاری که اون ثبوت تکلیف تبدیل بشه به سقوط تکلیف و بدانی از عهده تکلیف خارج شدی. لذا میفرماد شک در اینجا در خروج از عهده تکلیفه، یعنی اگر بدون قصد قربت بیاری شک داری که از عهده تکلیف برآمدی یا نه. کدوم تکلیف؟ المعلوم، اون تکلیفی که مسلماً به عهدت آمده، مع استقلال العقل، و حال اینکه عقل مستقلاً حکم میکنه به لزوم الخروج عنها، یعنی عن العهده. عقل میگه باید یه کاری بکنی که از عهده تکلیف بر بیایی. خب چی رو ثابت کرد؟ اصالت الاشتغال رو. حالا میخواد اصالت البراء رو رد بکنه، اسمی نمیاره، ولی بدونید از اینجا رد بر اون آقاییست که اصالت البراءتیه. چرا؟ میگه برای اینکه عقابش بلا بیانه، شارک بیان نکرده. اگر من نیاوردم روز قیامت معلوم شد لازم بوده، شارع نمیتونه من عقوبت بکنه، عقوبتش بلا بیان. ایشون جواب او رو داره میده، فلا یکون العقاب و عقابن بلا بیان و مؤاخذتن بلا برهان. آقایی که دل خوش کردی خودتو به اصالت البراء عقلی، میگه اینجا بیان نیامده، شارع نگفته قصد قربت بکن. ایشون میفرماد عقاب در اینجا مع شک، یعنی مع شک به ثبوت تکلیف، شک در سقوط تکلیف، الف لامش عوض از مضاف الیه، مع شک. شما که الان شک در سقوط تکلیف داری که اگه قصد قربت نیاری تکلیف ساقط شده یا نه، اینجا با شک در سقوط تکلیف و با عدم احراز خروج، الخروج الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی خروج از عهده، اینجا عقابش با این شک و عدم خروج از عقده، لا یکون العقاب و عقابن بلا بیان و المؤاخذه تو علیه بلا برهان. نه خیر، اگر شما بدون قصد قربت بیاری و اتفاقا قیامت معلوم بشه قصد قربت معتبره، شما رو عقوبت میکنن، عقوبتش هم مع البیانه، مؤاخذش هم مع البرهانه، یعنی اینجا جای اصالت البراءنی ضرورت هست. چرا؟ به علت اینکه مفعول له، به علت اینکه انهو بالعلم به تکلیف زمیرشنه، با علم به تکلیفی که شما داری تصح المؤاخذه علل مخالفه، المخالفه الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی مخالفت و تکلیف. شما که علم به تکلیف دارین، صحیح هست شما رو مؤاخذه کنن بر مخالفت تکلیف و بر عدم خروج از عهده، لب تفق عدم الخروج، یعنی اگر قیامت اتفاقا معلوم شد که با قصد قربت معتبر بوده، شما هم که نیوردین، اگر قیامت اتفق که شما خارج از عهده نشدی به مجرد موافقت با این عمل بدون قصد قربت، شما رو عقوبت میکنن. بیانم آمده از طرف کی؟ اومده از طرف عقل اومده، چون ان لله علی الناس حجتین. خب آقایون اخباریین قبول ندارن، اینا میگن احکام مکشوف به عقل اعتباری نداره. بابا عقل حجت خداست. موسی بن جعفر میفرماد ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره، حجتن باطنه. این رو فقط حجتن بخونن ها، من گاهی تو رادیو تلویزیون میشنم حجتون میخونن، حجتن منصوبه چون بیان حجتینه. ان للناس علی الله حجتین، حجتن ظاهره، حجتن باطنه، عمل حجت ظاهره فهی الرسول، عمل حجت الباطنه فهی العقل. عقلم حجت خداست. الان عقل میگه شما نمیدونی بدون قصد قربت اگر بیاری تکلیف ساقط میشی یا نه، حجت خدا که عقله به شما میگه باید با قصد قربت بیاری. لذا میفرماد اینجا بیان شده، اگر شما رو عقوبت بکنن، عقوبتش مع البیانه. تمام این حرف حرفایی که برای قصد قربت زدیم برای قصد وجه و تمیز هم میزنیم. چرا؟ چون این ستا در عرض همان و ها کذا الحال فی کل، اونایی که این نسخه دستشون نوشته کل ما، غلطه، کل ما، این مای موصوله، ما دو سه تا ضمیر داریم، این ضمیرا مرجع میخواد، کل ما که مرجع نمیتونه باشه، کل ما یعنی زمانی که کل اون نسخه های شما درسته، کل ما شکه، اون وقت ضمیرایی که بعدن میاد به این مای ما شکه برمیگرده، پس اگه از این نسخه دستتونه بکنینش کل ما که اون ضمیرای بعدی برگرده به این ما، تمام این حرفایی که برای قصد قربت زدی که به حکم عقل باید احتیاط کنی با قصد قربت بیاری، برای قصد وجه هم میگیم، برای قصد تمیز هم میگیم، کل ما شکه دخل و حوف تاعه، هر چیزی را که قصد وجه هم باشه قصد تمیز هم باشه شک داری دخالتش را در اطاعت و شک داری در خروج بهی، یعنی به اون ماشوکه، اون دخلهو، این بهی، این همه به اون ماشوکه برمیگرده. مما، این منم بیان اون ماشوکه است. و ای کل ما باشه، این مما بیان چی باشه؟ پس ما باید باشه که این مما بیان اون ما حساب بشه. ماشوکه کدومه؟ یعنی ماشوکه عبارت از چیزایی که لا یمکن اعتبارهو، یعنی چیزایی ره که نمیشه، ممکن نیست به خاطر اون محذورا، ممکن نیست اعتبار بشه در مأمور و به. مأمور و به هم متعلق با اسمش عوض کرده، مثل قصد وجه، مثل قصد تمیز، تمام اینها رو اگر شما شک کردی به حکم عقل باید رعایت بکنی. یعنی این نماز تو هم باید به قصد قربت بخونی، هم به قصد وجه بخونی، هم به قصد تمیز. بله آقا، ما این کفشای ما عوض شده، نمیدونم مال این درسه مال اون درسه، نوترش یک عرفه ها، مال من کهنه تره. قرار اگر کسی میدونه عوض شده عوض بکنی، اون قصد اون درسم بگیم ما دیره تاله دیگه.